کنترل هاشو دقیق تر داشته باشه. اما اینکه بخواد بیاد هر روز چک بکنه آقا شما اینو چیکار کردی به کی دادی، این باعث میشه تولید کننده اون انگیزه لازم برای تولید خودش.
فرمایش درسته، اما قبول داره که همین الانم که تا الانم که این بوروکراسی 4200 تومانی بود خیلی از تولید کنندگان با خودشون داشتن کارشون رو انجام میدادن.
یعنی
چه؟ یعنی ارزی که داشتن و داشتن استفاده میکردن، خیلی وقتا داشتن از ارز معمولی نیمایی استفاده میکردن، بس ارز بازار آزاد.
ببینید این گونه نیست. باز تاکید میکنم تولید کنندگان ما، یعنی عمده تولید کنندگان ما، حالا اگه همشون عمده تولید کنندگان ما محاسن و مزایای ارز 4200 تومان رو ندیدن. نه تولید کننده حتی مردم هم ندیدن. شما امروز نگاه نکنید قیمتش ارزانه به خاطر تولید بالا و از همه مهمتر عرضه در واقع تقاضای کمتری که از طرف جامعه باعث شده قیمت موقع الان موقع امروز بالای 16000 تومان 17000 تومان داره قیمت تمام شده شه. و این دلیل برای نمیشه که ما بگیم چون قیمت موقع پایین دولت نفس خودش خیلی خوب داره ایفا میکنه. خیلی این گونه نیست. بنابراین اینو توجه داشته باشیم که امروز اگر ما مصرف در واقع قیمت موقع پایین هست به خاطر کمبود مصرف در بازاره نه به خاطر اینکه بعد همه مهمتر ما تولیدمونم تولید بالایی.
و البته اینم انکار نکنیم که همین الان با این قیمتی که شما میفرمایید پایینه، همین الان خیلی از مصرف کنندگان ما، خیلی از کسانی که قبلا تو سبد غذاییشون پروتئین بود انواع مختلفش، کم کم در حال حذف کردنش هستن. مشکرم آقای قدیری.
من در خدمت شما هستم. من این توضیح هم بدم. ببینید مفت گرون نیست، مصرف پروتئینی گرون نیست، این حتی درآمد مردم رو کاهش بده کرده، این پول ملی ماست که ارزشش کم شده. بنابراین توجه داشته باشیم اگر سطح درآمد مردم افزایش پیدا بکنه طبیعتاً مصرف مرغ هم کاملا قابل توجیه.
ولی در نهایت نتیجه یکیه ها، چه این کم باشه چه اون کم باشه، حالا اون اصطلاح ضرب المثل قدیمیش خیلی مهم نیستش که چه حسن کچل چه کچل حسن، در هر حال از سفره مردم در حال حذف شدن هستش. متشکرم آقای قدیری، پیروز باشید، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. حسین جان ادامه بدیم با شما. صحبت های آقای قدیری و آقای معروفان رو شنیدیم، میخورد از مرغ بیایم بیرون، بیایم سراغ اون خبر شما درباره کووید 19، این همگیری آره. جدیدش دوباره
کووید با این شرایطی که آقای قدیری داشتن میگفتن کووید هم فکر کنم سوبسید داره به خاطر همین زیاد میشه. عرض به خدمت شرفت
یه سوال جان، هر روز داره اون منع‌ها ممنوعیت‌ها بیشتر داره برداشت،
کما اینکه از اول تیر ماه هم قراره که سینماها باز بشن آنطور که آقای صالحی وزیر
این چند روز مثل که مهد کودک ها هم قرار هست.
بله از امروز.
خب این رو بذاریم کنار اونی که سخنگوی وزارت بهداشت، مجموعه وزارت بهداشت در حال هشدار به مردم هستن، این دو تا رو چجوری باید کنار هم گذاشت؟ تو خبرها چی
بود؟ روزای اول من تو برنامه‌ای که بودم میگفتم که آقا چه کاریه که ما یه دونه ستاد کرونا داریم ولی تصمیمات متفاوتی از توش گرفته میشه و حرفای زد و نقیض. شایعاتی که توی این 3-4 روز اخیر بعد از جابجایی آقای جهانپور از سخنگوی وزارت بهداشت هم توی شبکه‌های مجازی منتشر شد همین رو میگفت. اما آنچه که هست اینه که در حقیقت ما در حوزه کووید 19 شاهد افزایش آمار مبتلایان هستیم ولی مردم دارن کمتر رعایت میکنن. کما اینکه عرض کردم خدمتون در استان تهران میزان توجه و رعایت نکات بهداشتی درباره بیماری کووید 19 56% بود در فروردین ماه و الان به کمتر از 11% رسیده.
خبر بدیه؟
خبر بدیه و میتونم بگم نگران کننده ترین خبریه که در طول 4 ماه گذشته در حوزه کووید 19 داریم میشنفیم.
آقای محمودزاده اشاره میکنن که اطلاع رسانیمون، بخش اطلاع رسانیمون درباره کرونا یا همون کووید 19 آماده هستش، با خودت همین بخش رو ادامه میدیم.
در خدمت.
صبح آمدست برخیز برخیز، بانگ خروش گوید خستگی را در شدت شب رها کن.
اجازه میخوام که سلام و صبح خیر بگم با آقای دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی، استاد دانشگاه و عضو کمیته علمی در حوزه کووید 19. آقای مردانی سلام میکنم بهتون، صبح خیر میگم.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم، امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشید.
آقای دکتر منم سلام عرض میکنم، ارادت من، صبحتون بخیر.
استدعا میکنم در خدمت شما هم
سلامت بشید. آقای مردانی عزیز، آنچه که ما تازگی ها داریم میشنویم افزایش نگران کننده آمار مبتلایان به کووید 19 هست که ما را یاد روزهای ابتدایی اسفند ماه میندازه. میخوام که از زبون شما بشنویم آنچه که حالا داره اتفاق میفته و آنچه که مردم باید رعایت بکنن و این روزها کم رنگ شده.
همچه که مستحضر هستید، خب با در واقع کمتر شدن روند رو به تزاید بیماری که ما متاسفانه در ماهای اسفند و فروردین باش رو به رو بودیم، از بعد از تعطیلات و بعد از فروردین خب مقامات مسئول در کشور به فکر این افتادن که در واقع باید کارخانه ها رو باز کنن، مدارس رو باز کنن، نمیدونم مجامع رو باز کنن، حتی رستوران ها و چیزهای دیگه خودتون بهتر میدونید. خب این مستلزم اینه که یه تعداد زیادی از افراد در واقع وارد در واقع معرکه بشن و در صد خدای نکرده سوشال دیستنسینگ یا در واقع اون فاصله گذاری اجتماعی یه مقداری دچار اشکال میشه. مزید بر اون ممکنه یه عده در واقع حالا یا بیمار باشند علامت داره آنچنانی نباشند یا احیانا در واقع اصلا بیمار نباشند ناقل بیماری باشند. به خاطر این افراد ممکنه که فی نفسه برای دیگران آلوده کننده باشند. اینجا خیلی سازمان جهانی بهداشت در روزهای اول روی سوشال دیستنسینگ در واقع استرس میگذاشت و کار میکرد و میگفت باید حتما فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنن عزیزان، که ولی عملا دیدن تو خیلی از کشورها ممکنه که برای شروع فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی که در اون کشورها بعد از دوران پس از کرونا ممکنه اتفاق بیفته سوشال دیستنسینگ رعایت نشه و واقعا در کشور ما هم این قضیه اتفاق افتاد. ببینید شما الان مطلع هستید که ما یک موج جدید اپیدمیک بیماری رو در بعضی از استان‌هایی که در ماه‌های اول ابتلا به کرونا در کشورمون ما موارد بالایی از بیماری کرونا رو نداشتیم الان دیده شده است. الان استان خوزستان،
استان‌های جنوبی کشور،
زمنان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خدمت شما عرض کنم لرستان، اینها از استان‌هایی هستن که الان وضعیتشون وضعیت هشدار هست.
بله.
استان خوزستان که وضعیت قرمز داشتن دیگه. خب این قضیه باعث در واقع افزایش موارد ابتلا است. ما حتی یه پیک موارد افزایش موارد ابتلا رو در همین دو هفته اخیر حتی در سطح شهر تهران هم داشتیم. البته خبر خوب اینه که این اکثر این بیمارانی که تو این زمینه میان یک کمی از نظر سن و سالشون کمتر از بقیه موارد هست، چون مثلا قبل توی اسفند و فروردین بیشتر افراد مسن و اینها بیماری قلبی ریوی داشتن، الان میبینیم افراد جوان بیشتر گرفتار میشن، بیشتر علائم گوارشی دارن و جالب اینجاست که اگر اینا زود برسن که میرسن خب مردم هوشیارشون خیلی بالاتر رفته و سریع مراجعه میکنن، میشه واقعا براشون یه سری کارهایی کرد. ولی
آقای دکتر ببخشید چون یه نکته ای رو گفتین من سوال برام پیش اومده، این که علائم امروزی که شما میفرمایید بیشتر در جوان ها هست دیگه تنگی نفس نیست و علائم گوارشیه؟
نه ببینید تنگی نفس علائم ریوی سر جای خودش هست،
علاوه بر اون
بیماری کرونا در 30% موارد ممکنه با علائم گوارشی مراجعه بکنه و شایع ترین علامت گوارشی بی اشتهایی. شما هر مریض کرونایی از تک و فامیلتون هم ازش سوال کنید دقیقاً میگه من اون مدتی که بیمار بودم هیچ نمیخوردم. خب اصلا خیلی از مریضا فقط میگن آقا من همه چیزم خوبه فقط من هیچی نمیتونم بخورم، میترسم مثلا یه چیزی بشه. دوم درد شکم، سوم تهوع و استفراغ، اینا نشانه های گوارشی بیماری کرونا. این ممکنه با علائم تنفسی مثل سرفه، تب و لرز، تنگی نفس همراه باشه، ممکنه همراه نباشه و برای همین هم است که بعضی از طبیبا الان توی تشخیص اولیه کرونایی که با علائم گوارشی میاد الان دچار اشکال هستن. به خاطر این مثلا میدونی که ما همیشه در فصل شروع فصل تابستان بروز مواردی از اصطلاح استفراغ‌های ویروسی همین یا باکتریال رو در اقصانقات کشورمون داشتیم، الان ممکنه بعضی از این اصال استفراغ ها به علت کرونا هم باشه.
آقای دکتر
برای همینه که ما این موارد حتما آزمایش از در کرونا هم خواهیم داشت.
این ماجرای گرم شدن هوا و رفتن کرونا عملا عملا منکفیه، چون شما خودتون دیگه در خوزستان فکر کنم الان دمای هوا بالای 45-6 درجه است، ولی کرونا همچنان داره میتازه.
دقیقاً تجربه خوزستان به ما اینو واقعا، الان خوزستان به استان کرمانشاه، استان مثلا سمنان و جاهای دیگه به ما این تجربه رو واقعا عملا ثابت کرد که در واقع گرمای هوا نه فقط باعث در واقع از بین رفتن بیماری کرونا نخواهد شد، چون هم به نظر میاد در چون برسد حرکات در سطح جامعه ولت گرمای هوا ممکن بیشتر بشه، شاید حتی بیشتر بشه. به خاطر این قضیه به این دل نبندیم که ما تابستون مثلا فرستون برات گرمای هوا کرونا از بین میره و ما دیگه نمیخواد رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی بکنیم، فاصله گذاری اجتماعی رعایت بکنیم و اون چیزایی که خودتون همه میدید.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی و استاد دانشگاه و همچنین عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار. خدا همین جان.
متشکرم. خسته نباشید، انشالله که حل بشه به امید خدا.
با همه بی سر و سامانیم باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدم آنیم، آمدم بلکه نگاهم کنی عاشقان لحظه توفانی هم، دلخوش گرمای کسی نیستم، اومدم تا تو به سوزانی هم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانی هم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانی هم، حرف بزن حرف بزن، سال هاست تشنه یک صحبت طولانی هم، ها به کجا می کشیم خوب من، ها نکشانی به پشیمانیم، ماهی سرگشته دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم، آمدم با آتش سالا تا تو کمی عشق بنوشانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم.
همین جان،
جان دلم
خوبی؟
آره خیلی
خوش میگذره.
خیلی خوبم.
صبح شنبه تو خوب شروع کردی؟
واقعا خوب.
تو چشای من یه دقیقه نگاه کن، به نظرت من صبح شنبه من خوب شروع کردم؟
چی میبینم؟
داشتم میمدم، خیلی هم سری میمدم که برسم به برنامه، چون من آدم سحرخیزی نیستم. بعد توی همین پارکینگ سازمان چون میرفتم که پارک کنم، بعد
نگه تصادف کردی؟
تصادف کردم.
ایداده.
آره و تقریبا سمت راست ماشین نصفش دیگه وجود نداره الان، ولی همونجوری گذاشتمش اومدم.
چقدر الان هزینه، چقدر به قول خودمون بیفتی حالا.
باختم، بدم باختم، یعنی اصلا
درکت میکنم. آره. خیلی سخته.
خواستم بگم که اگه امروز انرژی ندارم به خاطر اینه که نه
واقعا انرژی آدمو میگیره، نگیم انرژی آره. منفی، ولی انرژی آدمو که میگیره و اینم خودش بهونه ای که بیایم راجع به خود رو یه صحبتی بکنیم. الان این وضعیت شما که پیش اومده، یک گریزی هم بزنیم به وضعیت نابسامان اوضاع احوال خودرو تو
کشور. دست شما در نکنید، داغ دلمو تازه کن. آقای محمودزاده ان شاء الله جبران کن.
خب مهمانان ارجمندمون تو این بخش جناب آقای مهندس حسن کریمی سنجری، کارشناس ارشد حوزه خودرو، و جناب آقای دکتر مصطفی نخعی، نماینده منتخب مردم در مجلس 11 شورای اسلامی. آقای دکتر نخعی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همکاران بسیار خوبتون و همینطور شنوندگان محترم در خدمت شما.
ممنونم از شما. آقای مهندس کریمی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر هاشمی، همینطور مهمان محترم و همکاران عزیزتون، همینطور عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز در خدمتتون.
با اجازه آقای نخعی با شما شروع می‌کنیم. آقای مهندس کریمی، ما امروز محمد حسین خان هاشمی همکار ما اینجا صحبت از تصادفشون کردن که صبح انجام شده بود، یه خورده داغشون تازه بود و داغ بود و بحث حالا خودرو رو می‌خوایم با شما مثل همیشه با عزتاری ادامه بدیم. این باید. که ما همیشه بررسی کردیم، مشکلات فنی رو گفتیم، مشکلات تکنیکی رو گفتیم، دخالت دولت رو گفتیم، همه فکر می‌کنم صحبتی نمونده باشه راجع به خودرو که راجع بهش صحبت شده باشه یا کارشناسان داد صحبت رو سر نداده باشن، اما هنوز مشکلات سر جاش هستش. این که مشکل بر سر نظارت تام و تمام و قهری دولت هستش، آیا باید دست دولت از مدیریت خودرو کوتاه بشه؟ این بحث وام اخیری هم که دوباره تسهیلاتی هم که دوباره در اختیار خودروسازان مطرح شد توی رسانه ها، صحتش چقدر بود یا صحت نداشت، این داغ تولید کنندگان تو حوزه دیگر رو هم در واقع تازه کرد. این که چرا ما تو همچین صنعتی داریم سرمایه گذاری این حجم انجام میدیم، به اضافه اینکه این حجم سرمایه گذاری تو کشورهای دیگه دنیا منجر به یک سری نتایج دیگه میشه. مثلا رنو میاد توی چین با نصف این مبلغ داره تولیدات با تیراژ بالا انجام میده، ارزاوری هم برای خودش داره هم برای چین داره، ما چرا داریم این کارا رو انجام میدیم؟ همه این چرا رو بذاریم کنار، همه این چراها رو بذاریم کنار و این رو از شما بپرسیم که اگر بنا باشه که به یک جایی برسیم، نمایندگان مجلس 11 هم تازه شروع به کار کردن و کنار شما باشن، نه در مقابل دولت بلکه برای ارتقاء وضعیت خودروی کشور و وضعیت مردم در خرید خودرو، چه کار باید کرد؟
خدمت شما عرض شود که ببینید تمام این فرمایشات حضرت عالی یک نکته رو در واقع شفاف میکنه، این که متاسفانه در طول سالهای گذشته هر آن چه که گفته شده متاسفانه نخوانده شده و نه شنیده شده و یا اگر خوانده یا شنیده شده متاسفانه تو یک سیکل لجبازی بین سیاستگزار محترم خودرو و طیف کارشناسی در واقع این صنعت وجود داشته، به خاطر اینکه دقیقا شما مو به مو تمام مسائل گفتید و راجع به همه این مسائل ساعت‌ها رسانه‌های مختلف از جمله رادیو از جمله روزنامه‌ها در موردش مبحث تهیه کردن و راهکار ارائه دادن، ولی متاسفانه آنچه که در واقع انجام نشده این که ظاهراً اصلا شنیده نمیشه و ما متاسفانه با یک رفتارهایی در حوزه خود رو به خصوص در بحث سیاست‌گذاری مواجه هستیم که نتیجه و سرانجام کار رو ما رو به اینجا کشونده که ما الان با یک صنعتی مواجهیم که به رغم اینکه پر از مزیت‌های در واقع قابل توجه هست، پر از زیرساخت‌های قابل اتکا هست و گردش مالی خوبی هم توی این صنعت وجود داره و اتفاقا از بازار قابل توجهی هم برخورداریم. جناب باشه من یه نکته بگم، جمهوری اسلامی ایران به لحاظ بازار و به لحاظ تولید خودرو با قیمت تمام شده پایین جزء 10 کشور دارای مزیت دنیا، در حالی که ما امروز قیمت تمام شده تولیداتمون در صنعت خودروسازی در واقع جزء معایب بزرگمونه. چطوری ما یک مزیت به این بزرگی رو تبدیل میکنیم به یک در واقع عیب اساسی؟ واقعیت اینه که هم پرداخته شده و هم قابل پرداخته شدن هست به این موضوع که هر وقت فرصت باشه من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر نخعی صحبت ها رو شنیدید؟ خیلی وقتا سوال مطرح میشه که چرا روی رفتار دولت بر خودروساز، یعنی مدیریت دولت بر خودروسازان هیچ نظارتی نمیشه. این سوال بیشتر راجع به نمایندگان محترم مجلس هست. هر کدوم از دوره‌های قبلی اصلا رفتی به این دولت و آن دولت هم نداره. دولت‌های مختلف در پس هم آمدند و رفتند. دولت رفتار ما همون رفتار ثابت و باز هم کاری با این دولت و آن دولت هم نداریم. همه دولت‌ها هم در پس هم آمدن، هم رفتار دولت تکراری بوده، هم رفتار مجلس تکراری بوده. حد یقف این موضوع کجاست؟
از کنم خدمتتون که همونطور که اشاره کردن جناب آقای مهندس کریمی، بازار خودرو یه بازار گسترده‌ای هست واقعا. در یک کشور 80 میلیونی مثل کشور ایران بازار گسترده‌ای هست، یک صنعت مادر محسوب میشه و طبیعتا صنایع پایین دستی بسیار زیادی رو ساپورت میکنه. و شعار سال رو هم اگر در نظر بگیریم و تأکیدی رو که مقام معظم رهبری داشتن در راستای جهش تولید، خب بیدونید که از راهکارهای جهش تولید بحث تحریک تقاضاست. خوشبختانه ما در صنعت خودرو و در بازار خودرو این شرایط رو داریم.
نه البته ببخشید میونه کلامتون، ما در حوزه خودرو نیاز به تحریک بازار نداریم. الان چقدر 5 میلیون نفر 10 میلیون نفر نمیدونم عددش رو ثبت نام کردن به خاطر 25000 خودرو. پس این نیاز به تحریک نداره اصلا.
ما نیاز به تحریک بازار نداریم. واقعا این از اون صنایعی هست که این خود به خود اتفاق افتاده و اتفاقا ما با تقاضاهای انباشته شده بسیار زیادی مواجه هستیم. بنابراین خب بالقوه این میتونه کمک بسیار خوبی باشه برای جهش تولید در کشور ما. خب ببینید بازار خودرو و صنعت خودرو تو کشور ما از این طرف قضیه رو اگر نگاه بکنید، از خیلی از اون پارامترهایی که شاید در خیلی جاهای دیگه دنیا وجود داشته باشه تبعیت نمیکنه. بخشی رو شما اشاره فرمودید، در حال اینی که خودرو در کشور ما یک کالای سرمایه‌ای هست، اینی که هر محصولی بالاخره یه چرخه عمر مشخصی داره که معمولا با یک رشد اولیه با عرض کنم خدمت شما با یک بلوغی و در نهایت با یک افت در واقع مواجه میشه، که معمولا محصول جدید قبل از اینکه اون افت شروع بشه تولید میشه به بازار عرضه میشه که بتونه اون صنعت یا اون کارخونه در حال سهم خودش رو در بازار حفظ بکنه و ارتقا بده، که معمولا تو کشور ما اینطور نیست. شما میبینید که پلتفرم‌های خیلی قدیمی محصولاتی که با بعضن طول عمر 15 ساله 20 ساله شاید هم بیشتر تو کشور ما عرضه میشه و همچنان هم بازار خودش رو داره.
پس چرا این چرخه ادامه داره دکتر؟ الان ما این سوال رو باید از شما نمایندگان محترم داشته باشیم که آیا به هر حال این رفتار دولت و سیاستگزار ما تو حوزه صنعت خودرو هستش دیگه. حالا اگر نگیم وزارت سمت، ولی مجموعه دولت ما و دولت‌های ما در طول تاریخ ما، دولت‌های ما اومدن دست روی خودرو گذاشتن، به هیچ عنوانم نمیشد سایه‌شون رو کم کرد. اگر نمیتوانن کمک کنن، خب چرا ما این همه کمکشون میکنیم؟ اگر ببینید الان آقای مهندس کریمی اشاره کردن ما مزیت در حوزه حالا تولید، نه خودرو، تو هر حوزه تولیدی به ویژه خود رو ما مزیت مطلق حتی داریم. این قیمت کارگر ما هست، اون قیمت مواد اولیه ما هست، آهن و فولاد ما هست که در دسترس هستش. بعد ما در یک موقعیت جغرافیایی سقلجیشی در دنیا هستیم که دسترسی به همه منابع دنیا هم داریم. با تمام اینها این وضعیت قیمت خودرو ما هست، تمام نمی‌شود. گرانی رو هر روز می‌پرسیم چرا گرانه. این رو می‌پرسم آقای دکتر نخعی، چه کار باید کرد؟ سراغ کی باید رفت؟ دست به دامن کی باید شد؟
بخش زیادی از مشکلاتی که الان ما باش مواجه هستیم مربوط میشه به حوزه سیاست گذاری، حالا چه سیاست های وارداتی ماست، چه سیاست های ارزی ما و چه سیاست هایی که مربوط میشه به توسعه صنعت خودرو در کشور.
بله.
و از طرفی هم همونطور که اشاره شد اون نظارت هایی که باید وجود داشته باشه به معنای واقعی انجام نشده متاسفانه. ببینید بهره‌وری تولید در این بخش مثل خیلی بخش، خیلی از بخش‌های دیگه کشور، خیلی از بخش‌های تولیدی دیگه کشور بسیار پایین است. قیمت تمام شده محصول بالاست. به نظر من بخش زیادی از این مشکلات برمیگرده به اینکه فضای رقابت در کشور وجود نداره در این صنعت، یا و همینطور اینکه ما مدیرانی که تفکر استراتژیک داشته باشن. ببینید
خب چه جرأت نمی‌کنیم بذاریمشون کنار.
ببینید ما در گذشته حداقل قبل از این یک سال و نیم اخیر که این اتفاقات افتاد و قیمت به شدت افزایش پیدا کرد، بالانس مشخص یا موازنه‌ای بین تقاضا و عرضه وجود داشت. اما خب بعد از اینکه این اتفاقات افتاد و قیمت عرض افزایش پیدا کرد، شرکای تجاری خودروسازان به صورت یک طرفه رها کردن و رفتن و این مشکلات به وجود اومد و تیراژ تولید کم شد، این موازنه به هم خورد، این موازنه بین تقاضا و عرضه به هم خورد. وقتی که این موازنه به هم بخوره، یه دفعه با در واقع تقاضاهای خیلی زیاد و طبیعتاً ورود دلالان یا سوداگران به اصطلاح هم به بازار و از کنم خدمتون که سرمایه های سرگردان خیلی زیادی که وجود داره و طبیعتا خود این باز کمک میکنه به افزایش تقاضا و عرض کنم خدمت شما به افزایش قیمت. این شرایط وجود داره.
آقای نخعی عزیز ببخشید، من محمد حسین هاشمی هم که ازتون پرسش میکنم. سلام میکنم بهتون و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. اولا میخوام یه نکته رو عرض کنم محضرتون. این مدیرانی که شما اشاره فرمودین، دوستان من، همکاران من در برنامه از دیروز تمام تلاششون رو کردن برای اینکه امروز بیان و پاسخگو باشن درباره وضعیت نابسامان بازار خودرو، اما متاسفانه پاسخگو نبودن و انتظار مردم از نماینده های خودشون در خانه ملت اینه که نظارت دقیق تر و منسجم تری روی کار در حقیقت این مدیران داشته باشن. میخوام سوالم رو دو پاره کنم. در پاره اول خدمتتون عرض کنم که واقعا برنامه‌تون چیه. ببینید، شما الان دارید طرح مسئله میکنید در شرایطی که شما در مقامی هستید که هم میتونید نظارت کنید، هم میتونید سیاست گذاری بکنید. به من بگید که شما و همکارانتون در مجلس دنبال این هستید که چه بکنید، حالا که تازه نفس هستید، قدم اول رو دارید برمیدارید در خانه ملت. و نکته دومی که وجود داره، ما میگیم که باید بازار رقابتی بشه. حضرت عالی به این موضوع اشاره فرمودید. آقای نخعی عزیز، در شرایطی که دولت و مجموعه تصمیم گیران حاکمیتی این اجازه رو به شرکت‌های خصوصی نمیدن که وارد این عرصه بشن و اونقدر این دو شرکت بزرگ خودروساز ما رو فربه کردن که اجازه به آدم‌های کوچکتر داده نمیشه، انتظار رقابتی شدن رو از کجا داریم؟ واردات رو که ما اونجوری جلوش رو گرفتیم و رقابت رو هم که اینطوری بستیم، چطور شما میفهمید که بازار باید رقابتی بشه؟
فرمای شما کاملا درسته. ببینید، من امیدوارم که در مجلس جدید، مجلس 11 حالا انشاءالله این کمیسیون ها شکل بگیره، کمیسیون های تخصصی شکل بگیره، تمام این مواردی که اشاره کردید بهش پرداخته بشه، با جدیت هم پرداخته بشه و واقعا نظارت به معنای واقعی به وجود بیاد. همونطور که عرض کردم، ما در بخش سیاست گذاری بعضا شاید سیاست گذاری های مناسبی هم صورت گرفته باشه، اما متاسفانه تو بحث نظارت اونطوری که باید و شاید نظارت انجام نشده. طرحهای تغییر تفاوت تدوین شده اما به نتیجه‌ای که باید برسه نرسیده. تو
دیگه نتیجه بالاتر از این که وزیر رو آقای روحانی جابجا میکنه به خاطر بازار خودرو، ولی بازم همون آش و همون کاسه.
فضای رقابتی که اشاره کردید، ببینید، ما بیش از 90% تولیدات خودرومون در اختیار دو تا خودروساز بزرگ کشور هست، یعنی رقبای خارجی به راحتی حذف میشن، حالا با موانع تعرفه‌ای یا غیر تعرفه‌ای، و بعضا ما حمایت‌هایی رو که از صنعت خودرو هم داشتیم، حمایت‌های غیر هدفمند و غیر مشروط بوده خیلی در خیلی از مسائل. خب ببین، همه اینها نیازمند اینه که به هر حال تو بعد نظارت هم این حمایت‌ها بررسی بشه، نظارت بشه، حمایت‌ها باید هدفمند باشه، باید مشروط صورت بگیره. ما باید یه برنامه منسجم داشته باشیم، برنامه‌ای که منطبق بر واقعیت‌های اقتصاد کشور باشه، منطبق بر ظرفیت‌های فعلی اقتصاد کشور باشه. و خب حالا تو این برنامه‌ای که تدوین میشه، ملاحظاتی رو باید در نظر بگیریم. ملاحظاتی که
آقای نخعی اجازه میدید، آقای کریمی آقای دکتر نخعی الان به عنوان حالا فرد میتونیم بگیم که مؤثر در حوزه تقنین، میخوان در واقع ازش از شما راهکار بگیرن. شما اگر بنا باشه که راهکار دقیق و روشن بفرمایید آقا به عنوان راهکار این کار باید توسط نمایندگان محترم انجام بشه، که ما این رو با آقای نخعی، دکتر نخعی قول بگذاریم و ازشون بخوایم که آقا این رو چه پیگیری براش کردن، بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه نکته رو عرض کنم. ببینید، در مجلس 10 و قبل از اون در مجلس 9 بارها ما با دوستان کمیسیون صنعت در مورد مسائل ریشه‌ای صنعت خودرو بحث کردیم. متاسفانه یک اتفاقی آقای دکتر نخعی در مجالس قبلی افتاد و اون این بود که خیلی از آقایانی که در کمیسیون صنعت میتونستن مؤثر باشن در سیاست گذاری صنعت خودرو، متاسفانه در شرکت‌های خودروساز حل شدن و به جایی که سیاست گذاری این صنعت رو بر عهده بگیرن، اتفاقا سیاست گذاری شدن. یعنی بارها ما با آقایون جلسه گذاشتیم، متاسفانه آنچه که در واقع باید توجه میشد به مباحث کارشناسی توجه نشد. ببینید، الان در یکی از شرکت‌های خودروساز ما فردی مدیر عامل هست، اجازه بدید من سریع آقای هاشمی عرض بکنم. فردی مدیر عامل هست که اگر شما برید به سوابق 5 سال گذشته و 6 سال گذشته این فرد توجه بکنید، به راحتی و به وضوح مشخصه که ایشون هیچ سابقه‌ای در صنعت نداشته. با چه برانتی و با چه امتیازی و با چه حمایتی از طرف دولت ایشون اومده بزرگترین شرکت خودروساز این مملکت رو در اختیار گرفته با اون گردش مالی عظیم و با اون پیچیدگی‌های تصمیم گیری. ببینید این اتفاقاتی که در حوزه خودرو میفته، درهای اتاق‌هاشون بسته میشه به مباحثی که از طرف کارشناس‌ها تذکر داده میشه، گوش نمیدن، اتاق فکرهایی رو دور خودشون در واقع تشکیل میدن که این اتاق فکرها